ردیف افقی سبز رنگ و مثلا گامت پدر یا مادر، جدولی رو که یا اون ردیفی که به صورت عمودی قرار گرفته گامت های مربوط به مادر رو بنویسیم. مثلا فرض کنید یک پدر و مادری با هر دو گروه خونی دیه بزرگ دیه کوچیک با ژنوتیپ دیه بزرگ دیه کوچیک ازدواج کردن این والدین و میخوایم ببینیم ژنوتیپ فرزندان چه خواهد بود. به همین صورت عمل میکنیم، یعنی الان حالا بعدا هم میتونید بیاید تصاویر رو ببینید، اگه الان هم دسترسی ندارید میتونید تصاویر رو ببینید، منم سعی میکنم یه جوری صحبت کنم که خوب متوجه شید، یعنی بدون اینکه تصویرم ببینید متوجه شید. در این جدول دو گفتم ردیف اول که سبز رنگه اومده میگه که ژنوتیپ پدر دیه بزرگ دیه کوچیک بوده، پس یکی از گامت ها طی تقسیم میوز دیه بزرگ شده، گامت دیگر دیه کوچیک. در ستون اول سبز رنگ باز همون جدول دو گامت های مادر نوشته شده، میتونه اینها باشه، میتونه دیه بزرگ باشه دیه کوچیک باشه. خب اگر اسپرم دیه بزرگ، تخمک هم دیه بزرگ باشه، ژنوتیپ فرزند میشه دیه بزرگ دیه بزرگ. اگر ژنوتیپ اسپرم دیه کوچک باشد و ژنوتیپ تخمک دیه بزرگ باشد، ژنوتیپ فرزند میشه دیه بزرگ دیه کوچک. اگر اسپرم دیه بزرگ، تخمک دیه کوچک، باز میشه دیه بزرگ دیه کوچک. و اگر اسپرم دیه کوچک و تخمک هم دیه کوچک باشد، ژنوتیپ فرزند میشه دیه کوچک دیه کوچک. خب شما میبینید الان دیه بزرگ دیه بزرگ، دیه بزرگ دیه کوچک و دیه کوچک دیه کوچک داریم. پس اگر پدر و مادر ناخالص باشن، احتمال ناخالص شدن فرزند خیلی زیاده. 50% فرزندان ناخالص میشن، 50% دیگه فرزندان خالص میشن. حالا از اون 50%ی که خالصن، 25% خالص بارزن، 25% خالص نهفته هستن. به طور کلی، جزئی نه، به طور کلی در جامعه تعداد افراد ناخالص بیشتر از خالص هاست، مگر اینکه یک شرایط خاصی بر اون جامعه حاکم باشه که مثلا ناخالص ها رو بخوایم حذف کنیم از جامعه، تعداد خالص ها بیشتر باشن. به این مورد باید خیلی توجه بکنید. پس گفتیم سه مدل ژنوتیپ داره و دو مدل فنوتیپ هست. بریم سراغ صفات وابسته به ایکس. گاهی ژن صفتی که بررسی می شود در فامتن ایکس قرار دارد. آقا شما 2 دقیقه پیش به ما گفتی وابسته به ایگرگ هم داریم. بله داریم، می خونیم. خیر، وابسته به ایگرگ چرا نمی خونیم؟ قشنگه که. خب آره، ولی خب مسائل خاصی نداره، صفات کمتری هم روی ایگرگ. کروموزوم ایگرگ میدونید دیگه، کوچکترین کروموزومیه که در یک سلول انسانی وجود داره. خب پس کروموزوم ایگرگ بدن، خب فقط در مورد مردان، بعدم چون مردان فقط یه دونه ایگرگ دارن بسیار تکلیف معلومه دیگه، نمیتونن ازش سوال بدن. حالا البته ما دنبال تدریس هستیم نه دنبال سنجش شما الان، ولی به طور کلی خب ایگرگ خیلی مسائلی نداشته. ایکس یه خورده موضوع داشت و جون داشته، مطلبش میشده توش اوج بگیریم. من بعضی وقتا میگم یه وقتایی یه فصلهایی یه کتابایی یه مباحث یه جوریه که آدم اونجور که دلش میخواد نمیتونه توش اوج بگیره، حالا چه بچه ها که دارن میخونن چه من دبیر که دارم درس میدم. خب میگه گاهی ژن صفتی روی کروموزوم ایکس قرار داره وابسته به ایکسه. صفت هموفیلی همچین صفتیه. پس صفت بیماری هموفیلی یک صفتیه که الیلهاش روی کروموزوم ایکسن. کسی که بیماری هموفیلی داره علل این صفت علل نهفته است. پس هموفیلی یک بیماری وابسته به ایکس و نهفته است. به عبارت دیگر دگره این بیماری روی فامتن ایکس قرار دارد نهفته است. با اچ نشون میدن، با ایکس اچ بزرگ و ایکس اچ کوچیک. اگر کسی علل ایکس اچ بزرگ داشته باشه میگن طرف سالمه، علل سالم رو داره. اگر کسی علل ایکس اچ کوچیک فقط داشته باشه، اچ بزرگ نداشته باشه، ایکس اچ کوچیک باشه، این فرد هموفیله، بیماری کم خونی داره. خب میگه در این بیماری فرایند لخته شدن خون دچار اختلال میشود. یادت باشه بعدا برای خودت یه دونه لخته نامه درست کن. ما یه سری آنزیم داریم، یه سری پروتئین داریم، اینا یا از اول نمیذاره لخته تشکیل شه یا لخته رو تخریب میکنه. این بحث هموفیلی هم بحث لخته، اختلال در لخته خونه. میگه شایع ترین نوع هموفیلی به فقدان عامل انعقادی شماره 8 مربوط است. یک پروتئینی عامل انعقادی شماره 8 تو بحث لخته شدن میاد دخالت میکنه، چون میدونید دیگه فرایند لخته شدن این فرایند کوچولو نیست، یه فرایند آبشاری به اصطلاح میگن، چند تا واکنش اتفاق میفته تا خون لخته بشه. خب وقتی این فاکتور 8 پروتئین 8 نباشه، اختلال ایجاد میشه در روند لخته شدن. میگه شایع ترینش به دلیل اینه، یعنی شما موارد دیگه هم ممکنه برای هموفیلی بعداً در نظر بگیرید. دگره بیماری هموفیلی رو گفتیم، اچ کوچیک هست. خب بریم ژنوتیپ زنان و مردان رو بررسی کنیم. مرد سالم ایکس اچ بزرگ ایگرگ، جدول 3 صفحه 43 کتاب درسی. من فکر میکنم این شماره ها رو ریتمیک گذاشتن، 3-43. قبلا فصل 1 هم داشتیم، مثلا شکل 7 صفحه 7 صفحه 17 به این صورت. خب پس مرد ایکس اچ بزرگ ایگرگ سالمه، زن ایکس اچ بزرگ ایکس اچ بزرگ سالمه. خب حالا خانم ایکس اچ بزرگ ایکس اچ کوچیک ناخالصه اما سالمه. یادت باشه چون علل بیماری رو داره ولی بروز نمیده، میگیم فرد ایکس اچ بزرگ ایکس اچ کوچیک ناقله. ناخالص باشه میگیم چیه؟ ناقله. حواست به این مورد باشه. تو بیماری وابسته به جنس مرد ناقل ناخالص نداریم ها، اشتباه نکنی ها. مرد ناقل ناخالص وابسته به ایکس نداریم. اینو خیلی مهمه، باید حواست باشه. کلی ازش سوال میدن، کلی اشتباه میکنی، کلی قصه میخوری. خب حالا کی هموفیله؟ زن هموفیل ایکس اچ کوچیک ایکس اچ کوچیک، مرد هموفیل ایکس اچ کوچیک ایگرگ. خب چند نوع ژنوتیپ شد؟ 5 نوع. 2 تا ژنوتیپ در مردان، 3 نوع ژنوتیپ هم در زنان. چند نوع فنوتیپ داریم؟ 2 نوع فنوتیپ، یا بیماره یا سالم، تمام، یعنی حالت دیگه ای نداره. پس توی بحث هموفیلی 5 نوع ژنوتیپ داریم، 3 ژنوتیپ برای خانم هاست، 2 ژنوتیپ برای آقایان هست، مجموعاً میشه 5 نوع ژنوتیپ، ولی 2 حالت، یا بیمار یا سالم. میگه فرد با ژنمود ایکس اچ بزرگ اچ کوچیک را ناقل مینامیم. این رو باید بهش دقت بکنید، زیرا میتواند این بیماری را به نسل بعد منتقل کنه. بچهای عزیز در مورد صفات غیر جنسی هم ما بحث ناقل داریم. مثلا فرض کنید یه بیماری داریم جلوتر میخونیم به اسم بیماری فنیل کتونوری، علل سالم رو با پی بزرگ نشون میدیم، علل بیمار رو با پی کوچک. خب بعد توی این بحث فنیل کتونوری که من ببینم کتاب اگر چیزی براش کشیده که نکشیده، تو بحث بیماری فنیل کتونوری اگر کسی پی بزرگ پی کوچک باشه میگیم این فرد سالمه اما ناقله. درست شد؟ و ناقل همیشه عللیه که به صورت نهفته است و بروز پیدا نکرده. اگر عللی بروز پیدا کنه دیگه نمیگیم ناقله. یعنی مثلا خانمی که ایکس اچ کوچیک ایکس اچ کوچیکه، یا آقایی که ایکس اچ کوچیک ایگرگه، دیگه مریضه دیگه، معلومه، ظاهرش معلومه دیگه. نمیگیم ببین مواظب باشا این یکی ناقله، اینجوری هیچ وقت نمیگیم در موردش. خیلی خوب، میگه برای پیشبینی ژن نمود و رخ نمود صفت ها همچنان میتونیم از مربع پانت استفاده بکنیم. یه مثال خوبم برات زده، میگه که مردی، مثال صفحه 43 کتابو دارم میخونم، میگه مردی هموفیل قصد دارد با زنی ازدواج کند که سالم است و ناقل هم نیست. پس مردی هموفیل قصد دارد با زنی سالم ازدواج کند که ناقل هم نیست، یعنی خانومه چیه؟ اولا میگه مردی هموفیل یعنی ایکس اچ کوچیک ایگرگ با خانومی سالم ازدواج کنه که خانومه سالم خالصه، ایکس اچ بزرگ ایکس اچ بزرگ. زن میخواهد بداند آیا ممکن است فرزندان حاصل از این ازدواج هموفیلی باشد؟ ژن نمود مرد رو گفتیم، پس مرد یا اسپرمش ایگرگ داره یا اسپرمش ایکس اچ کوچیک داره. خانوم هم به دلیل اینکه XH بزرگه، هر دوتاش بزرگه، حتما تخمکی که تولید میشه XH بزرگه. خب بچه های عزیز تخمک XH بزرگ با اسپرم Y لقاح پیدا کنن پسر XH بزرگ Y سالم میشه. اگر اسپرم XH کوچک با تخمک XH بزرگ لقاه کند دخترشون XH بزرگ XH کوچک میشه، دختر ناخالص ناقل اما سالمه. باید به این مورد خیلی دقت ویژه داشته باشید. شکل کتابم نوشته و مربع پانت هم کشیده براتون. خب با برنامه تدریس زیستشناسی 12 در خدمتتون هستیم. بنده بیات هستم، دبیر زیستشناسی. این برنامه پنج شنبه ها و جمعه ها شب از موج FM ردیف 102 مگاهرتز شبکه رادیویی سلامت پخش میشه و در آرشیو سایت رادیو سلامت هم میتونید تشریف ببرید و این برنامه رو بشنوید و خب ویدیوهای تصویری این برنامه هم اونجا وجود داره و میتونید استفاده کافی رو بکنید. توی مدتی که ما در خدمتون بودیم فصل 1 و 2 و 3 رو تدریس کردیم، رسیدیم به اواخر فصل 3 12. خب تا اینجای کار ما صفات وابسته به جنس و صفات مستقل از جنس رو بررسی کردیم، تا حدی با ژنوتیپ و فنوتیپ و علل و اینها همه اینا رو مفصل کار کردیم و دوره کردیم، چند تا هم نکته گفتم. خب این فصل فصلیه که نیازمند اینه شما حتما توش تمرین کنید تا بتونید توی حل سوالات تبحر و مهارت پیدا کنید. فصلیه که خیلی تمرین محوره. اما در این حال ما سعی کردیم یه تعدادی به شما نکته بگیم، با نکات شما بتونید مطالب رو بهتر پیش ببرید. دوباره تاکید میکنم اگر از شما تعداد علل خواست، همیشه یادتون باشه گلوبول قرمز هسته نداره، سلول ماهیچه‌ای چند هسته‌ایه و اسپرم و تخمک هم هاپلوئید هستن و از هر جفت کروموزوم فقط یک عدد دارن نه دو عدد. باید به این موضوع دقت کنید. درسمون رسید به صفحه 44 کتاب درسی. در صفحه 44 کتاب درسی به صفات پیوسته و صفات گسسته ما میپردازیم. خب کتاب با یه سوال شروع کرده. به قول معروف میگن از سوال هم علم خیزد هم جواب. یعنی اگر میخوای یه چیز رو خوب یاد بگیری باید خوب سوال بپرسی. با سواله که موضوع برای آدم خوب جا میفته. میگه اندازه قد شما چقدر است؟ خب اندازه قدتون چقدره؟ الان فکر کنید. حالا ممکنه از 140 50 60 70 80 90 200 شما شروع کنید قد بگید. ممکنه یکی بگه آقا ما قدمون 2 متر و 10 سانته. داشتیم ما بالاخره تو سالهای مختلف چه دانش آموزهای آقا چه دانش آموزهای خانوم که بالاخره ما تو این همه سال باشون تدریس داشتیم در خدمتشون بودیم، قدهای مختلفی هست از قد کم تا قد زیاد. خب میخوام چی بگم، میخوام چی رو جا بندازم، دارم این حرفا رو میزنم. الان اگر فرض کنید توی یک کلاس نشستیم، من از میز اول شروع میکنم میگم خب علی آقا شما قد چنده، حسن آقا شما قد چنده، آقا رضا شما قد چنده، یکی یکی شروع میکنم به من عدد گفتن. 170 171 172 172 نیم 172 نمیدونم 2 دهم، اینجوری هی به من عدد میدن. خب چی داره میگه؟ داره میگه که آقا این صفت به صورت پیوسته است، یعنی یا این یا اون نداریم. مثلا گروه خونی آر اچ نیست یا مثبت یا منفی، یا مثلا مثل آبی او نیست یا آی یا بی یا او یا آبی. یه حالتیه که طیفه، یه طیف میشه ازش به وجود آورد. پس اگر حالتهای مختلف یک صفت به صورت طیفی باشد، یعنی از یه عددی شروع شه تا یه عددی ختم شه و بینشون خیلی نشه تفکیک و تشخیص دقیقی گذاشت، میگن این صفات پیوسته است. مثل اندازه قد، مثل آی کیو، اینا پیوسته است. مثل وزن، وزن هم همینجوره. اما بعضی از صفات مثل آر اچ که مثلا فقط به دو شکل مثبت و منفیه، صفت گسسته هستش که باید به این دقت بکنید. خب بحث صفات تک جایگاهی و چند جایگاهی هم ما مطرح میکنیم. اون موقعی که داشتم علل به درس میدادم خیلی تاکید کردم که صفات تک جایگاهی فقط دگره ها در یک جایگاه مشخص روی یک کروموزوم مشخص میتونن قرار بگیرن. اما در مورد صفات چند جایگاهی چنین چیزی نیست. ببین گروه خونی RH یک صفت تک جایگاهیه. آقا فقط یه جایگاه مشخص داریم رو کروموزوم شماره یک، دیگه هم اصلا صحبتشو نمی کنیم. یا مثلا صفت ABO فقط روی کروموزوم شماره 9 یک جایگاه مشخص داره. حالا کاری نداریم چند تا علل داره، با تعداد علل کار نداریم، جایگاهی که علل ها میتونن رو کروموزوم قرار بگیرن. اما بعضی از صفات فقط یک جایگاه روی یک کروموزوم یا روی چند کروموزوم ندارن. مثلا یک صفتی رو الان میخواد بررسی کنه، رنگ در نوع ذرت، رنگ دانه در نوع ذرت، شکل 8 رو دارم برات میگم، صفحه 44 کتاب درسی. میگه این صفت سه جایگاهیه، یعنی این که روی کروموزوم ها در سه جایگاه مختلف، یک جایگاه نیست، سه جایگاه مختلف. حالا این سه جایگاه یا روی سه نوع کروموزومه یا روی یک کروموزومه ولی روی جایگاه نیست، یکی بالا یکی وسط یکی پایینه. کتاب اینو نگفته روی سه تا کروموزومه یا روی کروموزوم در سه جایگاه، ولی در هر صورت هرچی که هستش این صفت یک صفت چیه؟ سه جایگاهیه. حالا تو هر جایگاه، مثلا یکیش رو کروموزوم 1، یکیش رو کروموزوم شماره 2، یکیش رو کروموزوم شماره 3، تو هر جایگاه دو تا علل داریم، یا آی بزرگ یا آی کوچیک، مثلا جایگاه اول. جایگاه دوم دو تا علل داریم، یا بی بزرگ یا بی کوچیک، و جایگاه سوم هم باز دو تا علل داریم، یا سی بزرگ یا سی کوچیک. که شماها می‌بینید یه همچین حالتی در شکل صفحه 9 صفحه 45 کتاب درسی 27 نوع ژنوتیپ به تو داده، 27 نوع ژنوتیپ بهت داده، که این مورد اهمیته و باید بهش دقت کنی، به این 27 نوع ژنوتیپ. حالا یه سری نکات خاص خودش رو هم این موضوع داره که ما در موردش صحبت خواهیم کرد، و این مطالب خب به فصل‌های بعدی هم ارتباط داره. توی فصل‌های بعدی هم ما هر چند وقت یه بار یه گریزی میزنیم به فصل‌های قبلی، هم برای شما یادآوری بشه و همین که ارتباط این مطالب رو با همدیگه برای شما به طور کامل تونسته باشیم شرح بدیم. فقط برای اینکه موضوعمون اینجا بسته بشه و شما تو ذهنتون به یک جنبندی رسیده باشید، بدونید که در این 27 نوع ژنوتیپ اگر همه علل هاتون بارز باشن رنگ ذرت خیلی قرمزه، نوعی ذرت. اگر همه علل هاتون کوچولو باشن، آی کوچیک، بی کوچیک، بی کوچیک، سی کوچیک، سی کوچیک، رنگ دانه ذرت خیلی سفیده، سفیدترینه. اگر سه تا علل بارز داشته باشی، سه تا علل نهفته، رنگش میشه صورتی. حالا مهم نیست کی بارز باشه، مهم اینه که چند تا بارز داری. هرچی بارزات بیشتر باشن به سمت قرمزی میل میکنه، هرچی بارزات کمتر باشن، نهفتهات بیشتر باشن، به سمت سفیدی میل میکنه. که رنگای مختلفش رو حالا به طور کلی ما میتونیم بنویسیم. مثلا اون ژنوتیپی که 5 تا علل بارز داره یه دونه نهفته، قرمزتر نسبت به اونی که 4 تا علل بارز داره دو تا نهفته. اینم از این. و بحث آخر این موضوع اینه که من میگم تو جلسات آینده ما بیشتر به این میپردازیم که محیط هم روی ژن ها اثر میگذاره و ما میتونیم با تغییر شرایط محیط تا حدی اثرات ژن ها رو کنترل بکنیم. این هم از فصل ژنتیک. امیدوارم تا جلسات بعدی پر از انرژی و پر از انگیزه باشید. تا جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسینی.
من شجاع رام هرمزی هستم، دست فروش که تونستم جان 11 نفر رو توی آتش سوزی کلینیک سینا نجات بدم.
من ریزعلی خواجوی، دهقان فداکار، جان مسافران قطار را نجات دادم.
من یه کارگر پتروشیمیم، اما تونستم جون کلی دیگه از کارگرها رو تو آتش سوزی پالایشگاه نجات بدم.
من پرستار بیمارستان هستم و برای نجات جان بیماران کرونایی تلاش میکنم.
امروز شما هم میتونید با ماسک زدن منجی جان تعداد زیادی از هموطنانمون باشید.
ویروس بیرحم کرونا در یک قدمی ماست. با رعایت نکات بهداشتی و شیوه نامه ها ویروس را از خود دور کنید.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم یار
ننمایی وطنم وطنم